اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. الحمد لله والمنه، به جلسه 14 شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 31 نامه ای تربیتی از امیر المؤمنین خطاب به امام مجتبی سلام الله علیه، اگرچه این درسی است برای همه ما شیعیان و ارادتمندان به امیر المؤمنین علیه السلام. جلسه گذشته و این جلسه بحث راجع به دعا و توبه بود. مفصلا عرض کردیم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که ولم یناقش که بالجریمه، خدا دنبال این نیست که اگر کسی گناهی کرد بعد مو رو از ماست بکشه، مناقشه کنه، سخت گیری کنه. ولم یعیس که من الرحمه، احدی را از رحمتش مایوس نکرده. بل جعل نزوع که عن الزن حسنه، اگر کسی دست از گناه بردارد همین ترک گناه برای او حسنه حساب می شود. و حسب سیعت که واحدتن و حسب حسنت که عشرا، یک گناه یکیست ولی یک ثواب 10 ثواب برای تو نوشته میشه. و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب، خدا درب بازگشت و عذرخواهی را به روی همه شما باز کرده. اینها رو جلسه قبل گفتیم. و اما بحث جدید، حضرت فرمود فاذا نادیته، هر وقت خدا را صدا کردی سمع نداک، خدا صدای تو را ندای تو را میشنود. و اذا ناجیته علم نجواک، و وقتی با خدا مناجات کنی خدا نجوای تو را می شنود. تفاوت از بین منادا و نجوا. منادا اونجاییست که صدا بلند باشه، انسان با صدای بلند از خدا چیزی رو طلب کنه، تقاضا کنه. ولی مناجات اونجاییست که انسان در گوشی با خدا حرف بزنه، آرام با خدا حرف بزنه. ما به هر دو مدل گفتگوی با خدا محتاجیم، چون اونجایی که بلند صحبت کنیم، تقاضا کنیم، طلب کنیم، چون اونجایی که نیمه های شب حتی نیاز به تکان خوردن لبها هم نیست، در نیت ما، در دل ما حرفی بگذرد و خدا می داند. در خطبه 91، در خطبه اشباح، امیرالمؤمنین یه بخشی داره در مورد موجودات. خدایا تو همه چیز را می دانی. اون حیوانی که یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات، خدا صدای ناله حیوانات را در دل بیابان ها، اینکه این حیوان صدا کرد، چرا اینطور صدا کرد، چی میخواست، آیا به خواستش میرسه یا نه، همه اینها را خدا میداند. در همون خطبه 91 فرمود عالم السر من زمائر المزمرین، اون درونش تو را، سر تو را خدا میداند. و نجب المتخافتین، اونجایی که آهسته یواش نجوا میکنی، در گوشی با خدا حرف میزنی، میشنود. و خواطر رجم زنون، اگر چیزی از ذهن شما عبور کرد، او میداند. حتی خواطر شما را، خطورات شما را میداند. و عقد عزیمات الیقین، اگر تصمیم گرفتید کاری انجام بدید، قبل از اینکه انجام بدید تصمیم تو را میداند و میداند این تصمیم محقق میشود یا نه. اذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک، خدایی که اینقدر نزدیک است. الان شما دیدید میگیم ما مشکل داریم، یک گوش شنوایی میخوایم حرف هامون رو بشنویم، هی تلفن بر میداریم به این و اون زنگ میزنیم، حرف میزنیم. بابا با خدا حرف بزن، خدا هر چه بخواهی داره. تو میخوای یک شنوا باشد حرفت رو بشنوه. هیچ کسی از خدا شنواتر نیست، اسمع السامعین اوست. بعد میخوای کسی با تو همراهی کنه، همدردی کنه. هیچ کسی مثل خدا همدردی نمی کنه با تو، مشکلت رو میدانه، حرفت رو میشنوه، جواب میده به تو. ما باید یاد بگیریم با خدا صحبت کنیم، یاد بگیریم، با خدا مناجات کنیم. فرمود فافزیت الیه به حاجتک، پس میبری به درگاه او حاجتت رو، مناجات میکنی، منادات میکنی، میبری به سمت خدا حاجتت را. و ابثثه ذات نفسک، این جمله را خوب توجه کنید، بثه به معنای منتشر کردن، پخش کردن. و ابثثه ذات نفسک، خدایا ما آمدیم با تو حرف زدیم و این حرف زدن ما، این طلب کردن ما، این عرض حاجت ما به پیشگاه تو در واقع باز کردن سفره دل است. ما آمدیم سفره دلمون رو در نزد توی خدا باز کنیم. این جمله جمله بسیار بسیار زیبایی است. پیش چه کسی باید سفره دل را باز کرد؟ پیش چه کسی باید حرف زد، صحبت کرد؟ خب خیلی جاها باید زبان بسته باشه، حرف نزنیم، چیزی نگیم. خب درست نیست سفره دل پیش هر کسی باز کردن. حتی در اون حکمت فرمود که ابوذر، سلمان یا هر کسی هست، کان لی فی ما مزا اخون فی الله، اونجا فرمود این دوست ما کسی است که هرگاه مشکلش تمام میشد تازه میگفت آقا ما قبلا همچین مشکلی هم داشتیم. اینطوری بود، نه اینکه همون لحظه بیاد سفره دل پیش مردم باز کنه، گرفتاری و مشکلاتش رو بگه. نه، اگر هم مشکل دارید بعدن وقتی تمام شد بگو که بله ما همین مشکل رو داشتیم، الحمدلله به لطف خدا تمام شد. میگن چی چطور؟ او گذشت دیگه، در مورد گذشته. اینطوری، پس یک معنا ابسسته ذات نفسک، برو پیش خدا حاجتت رو عرضه کن، سفره دل پیش خدا باز کن، نه پیش غیر خدا. معنای اول. و اما معنای دوم، آقا ابسسته ذات نفسک، خودت را پیش خدا نشان بده. پهن کردن چیزی یعنی ظاهر کردن اون، نشان دادن اون. برو دعا کن، خودی نشان بده. جمله خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. ما دعامون نمود شخصیتمونه. تو چطور دعا میکنی؟ شخصیت تو همونه. یه نفر دعاش فقط این بخورم، به دست بیارم، ماشینم بهتر بشه، فرشم عوض بشه، گوشیم اینطور بشه، همش اینه. دعاش اینه خدا فلانی ریشه‌کن بشه، فلانی بچه دار نشه، فلانی ماشینش آتش بگیره. دعاش اینه. شخصیت هر کسی در زیر دعاهای اوست. همین جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود شخصیت هر کسی مخبوع تحت لسانه. حرف که بزنی معلوم میشه تو چه کاره ای. چند مرد حلا. اینجا هم فرمود تو دعا کن، دعای تو نشان میدهد تو را پیش خدا. یه ابراز وجود کن پیش خدا. مقصود حضرت اینه یه دعای درست و حسابی، یه دعایی کن که شخصیت تو رو نشون بده، نه یه دعایی که در یک جمعی بشینن بگن آقا قبلا سابق من خاطرم هست که طلبه ها دور هم می نشستیم می گفتیم هر کسی یک دعا کنه، دعاهای مختلف، 4 تا دعا که گذشت دیگه دعای تکراری نمیشه کرد. بگو ببینیم چه میخواهی، خواسته درونی تو چیست، بعد مشخص میشه شخصیت انسان چیست، تو دنبال چه چیزی هستی. دعا یعنی همون آرزویی که هنوز بهش نرسیدی. آرزوهای تو چیست؟ و ابثثه ذات نفسک، خودی نشان بده در پیش خدا تا خدا بفهمه تو. البته اون میداند، برای اینکه خودمون بفهمیم چی کاره ایم. میگه ما بی سلیقه ایم، تو حاجات ما بخواه، ورنه گدا مطالبه ی آب و نان کند. گاهی وقتا باید بگیم آقا ما نمیفهمیم چه بخواهیم. اگر این ادعیه نبودن، اگر این صحیفه سجادیه نبود، اگر دعاهای معصوره از اهل بیت نبود، خدا شاهد نمیدانستیم چه بخواهیم. یعنی نمیدونستیم کجا باید بریم، آرزومون چی باشه، طلبمون چی باشه، حاجتمون چی باشه. به ما یاد دادن، چون ما همش میگفتیم بخوریم، بهتر باشه، بهتر بپوشیم، بیشتر بمونیم، ولی انسان آرزوهای دیگری. شما اگر یه تأملی کنید در ذهن شریفتون، یه مراجعه کنید به کتب حدیثی، من فقط 3-4 تا مثال میخوام برای شما بزنم. ادعیه به ما راه رو نشون میده. وقتی میخوایم دعا کنیم، در دعا داریم اللهم ارزقنا حلاوتا فی تلاوته، خدایا شیرینی تلاوت قرآن را به ما بچشان. مگه قرآن خوندن حلاوت دارد، شیرینی داره؟ حتما داره که گفتن، حتما داره که از ما خواستن اینطور دعا کن. خب ما نچشیدیم، ولی دعاهای ما خیلی سطحی است، خیلی سطحی است، خیلی سطح پایینه. بگو خدا یا حلاوت تلاوت قرآن. باز در دعا داریم در همین نهج البلاغه امیر المؤمنین هست، جای دیگه هم هست، فرمود اللهم ارزقنا منازل الشهدا و عیش السعدا و مرافقت الانبیا. خدایا زندگی ما مثل شهدا باشه، مرگ ما مثل شهدا باشه، هم نشینی ما با انبیا و اولیا باشه. این سطح دعا کجا؟ که تو میگی من میخواهم مثل پیغمبران اولوالعزم بشن، خدای من به کم راضی نیستم، من را در مقامی قرار بده که پیغمبر خاتم بود، منو ببر اونجا. چقدر آدم رشد میکنه، چقدر آدم باید وسیع نظر باشه تا اینطور نگاه کنه. در دعا داریم اللهم ارزقنا العافیه و دوام العافیه و ارزقنا الشکر علی العافیه. خدای عافیت بده، عافیت وسیع تر از اینه که فقط مریض نشم، عافیت در دین، عافیت در آخرت، همه اینها. خدایا انواع و اقسام عافیت را بده، بعد دوام عافیت را هم بده. اگر نعمتی دادی نعمت از ما گرفته نشه، تازه شکر بر این عافیت را هم به ما بده. این دعا کردن ببینید چقدر بالاست. خدای دینم سالم بمونه، ضربه نخوره، نکنه بچه دار بشم بچه‌م باعث دین زدگی من بشه، نکنه پول دار بشم پول مانع دینداری من بشه. این دعاست، هم عافیت، هم استمرار عافیت، هم شکر بر عافیت. از این جور دعاها زیاده. اللهم ارزقنا اعمالا زاکیتا متقبلة ترضا بها عنا. خدایا ما یه طوری عمل کنیم که تو مهر تأیید بزنی، مهر رضایت بزنی، بگی خوب بود، خوب نمازی خوندی، خوب عمر کردی، خوب جوانیت رو گذروندی، خوب احترام گذاشتی، استقبال کردی از والدین پیرت. این میشه دعا رو اینطوری با این عظمت. اللهم ارزقنا حلاوت الایمان و برد المغفره. خدایا حلاوت ایمان رو به ما بچشان، شیرینی ایمان، ایمان شیرین است. و برد المغفره، بخشش خنکا دارد، آدم دلش راحت میشه، دلش خنک میشه. فرمود اینطوری دعا کنید، دعاهای شما سطحش بالا باشه. یا همین دعایی که خیلی از شما عزیزان حفظید از وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه به ما رسیده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا به همه این دعاهایی که خیلی هم خیلی زیباست. این دعا یکی یکی دعا، خدای حاکمان ما چطور باشن، پیرمردهای ما، جوانهای ما، قضات ما، همه اینها رو حضرت میگه. رحم کن بر اموات ما، سلامتی بده به بیماران ما. خب این دعا وسیع میکنه آدم را. عرضم ذیل این یک جمله کلام امیر المؤمنینه. حضرت فرمود که و ابثثه ذات نفسک، حسن جان حاجتت رو پیش خدا ببر و پیش خدا سفره دل باز کن، پیش خدا خودی نشون بده. دعای تو نشان دهنده شخصیت توست، یاد بگیر چطور دعا کنی، چون از چشم خدا میفتی. خدا میگه این بود دعای تو، این بود آرزوی تو، این بود کمالی که میخواستی بهش برسی، از چشم خدا میفتیم. خب فرمود و شکوت، برگردیم به نامه 31، و شکوت الی همومک، حسن جان تو شکایت میکنی به او از اندوهایت. چون جایی که منادات است، چون جایی که مناجات است، آرام حرف میزنی، بلند حرف میزنی، وقتی با خدا حرف میزنی شکایت میکنی به او از گرفتاری ها و از واستکشفت و کروبک، از او طلب کشف میکنی، طلب برطرف شدن میکنی نسبت به گرفتاری ها و استعنت و علا امورک، از او طلب کمک و عون میکنی بر امورت. دعا که میخوایم بکنیم اینطوری به خدا شکایت کنیم از گرفتاری هامون، از او طلب برطرف شدن کروب کنیم، از او طلب استعانت کنیم. چی کار داریم به بقیه؟ ما اومدیم با تو حرف بزنیم. خدایا من غم دارم، چرا برم به این اون بگم؟ اومدم به تو بگم، بیمارم، گرفتارم، قرض دارم، هر چیزی، هر گرفتاری، زورم به خودم نمیرسه، زورم به نفسم نمیرسه، اومدم به تو شکایت کنم از نفسم، شکایت کنم از دشمن ظالم، شکایت کنم و و و. بعد با خدا حرف زد. ما در روایت داریم وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود، راوی میگه سمعت ابا عبدالله یقول، مکرر امام صادق این جمله را میفرمود، من شکا الی مؤمنین فقط شکا الی الله. اگر کسی به مؤمنی شکایت برد، در واقع شکایت برده به درگاه خدا. بعضی جاها دیگه کارد به استخون میرسه، پیش هر کسی سفره دل باز نکن، برو به یک مؤمن بگو آرام بشی. اگر کسی با مؤمنی مشورت کرد، شکایت کرد، با خدا حرف زده، خیلی خوبه. ولی و من شکا الی مخالفن فقط شک الله عز وجل. اگر تو تاکسی نشستی، تو اتوبوس نشستی، پیش هر کی نشسته آقا این زندگی هم نشد که ما داریم، 50 سال عمرمون گذشت هنوز فلانی، فرمود اگر پیش خلق شکایت کردی داری شکایت خدا را پیش مردم میبری، خیلی بده. آدم مولای خودش رو، صاحب اختیار خودش رو، رزاق خودش رو شکایت ببره پیش عد نااهل، خیلی بده، زشته. ولی اگر رفتی پیش یه مؤمنی گرفتاری تو گفتی، نفس اون مؤمن انشاءالله گرفتاری تو رو برطرف میکنه. پس این هم خاطرمون باشه. و شکوت الیه همومک تا آخر و سعینه علی امورک، فرمود و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره. حسن جان تو طلب میکنی در اون مناجاتات، در اون حرف زدنهات با خدا، چه چیز را؟ خزائن رحمت را. از خدا طلب میکنی و مسئلت میکنی خزائن رحمت را، همونهایی که لا یقدر علی اعطائه غیره، تمام مردم جمع بشن، مگه میتونن مشکل ما رو حل کنن؟ مگه میتونن یک ذره از گرفتاری ما رو برطرف کنن؟ مگر میتوانن جلوی فلان ضرر که بناس به ما برسه رو بگیرن؟ ما از او طلب میکنیم چون خزائن به دست اوست و لا یقدر علی اعطائه غیره، هیچ کسی جز خدا نمیتواند اون خزائن را به ما عطا کند. من، این من را بهش میگن من بیانیه، از جمله اون نعمتهایی که هیچ کس نمیتواند به ما بدهد جز خدا، من زیادت العمر، من بعضی هم میشه بگیم، بعضی از اونها، زیادت العمر، زیادت الاعمار یعنی عمرهای طولانی، و صحت الابدان بدنمون سالم باشه، و صحت الارزاق رزق و روزیمون زیاد باشه. خدایا ما آمدیم به درگاه تو، فقط از تو خواستیم، از کس دیگر نخواستیم، آمدیم به درگاه کسی که عطا به دست اوز، حرمان به دست اوز، آمدیم به درگاه تو، همان تویی که غیر از تو هیچ کارن. خب الان چی میخوای از حضرت؟ چی میخوای از خدا؟ یک، من زیادت الاعمار، عمرهای طولانی رو از خدا بخوای، صحت الابدان، سلامتی رو از خدا بخوای، و وسعت الارزاق، وسعت رزق را از خدا بخوای. ما سه تا دغدغه مهم داریم، همه انسان ها. یک مسئله، مسئله عمر است. دلمون نمیخواد زود بمیریم، این ذات آدمی زاده. یک دلمون میخواد سالم باشیم، این 70 سال 80 سال 50 سالی که عمر میکنیم همش دوا و دکتر نباشه، همش روی تخت بیمارستان نباشیم، سالم باشیم تا وقتی که بمیریم. و سه، دلمون میخواد رزق و روزیمون زیاد باشه. اگرچه رزق وقتی که در زبان فارسی گفته میشه نوعاً بین ما، رزق یعنی پول، ولی الان همه این ادعیه‌ای که خوندم برای شما، اللهم ارزقنا، زیارت امام حسین رزقه، نماز شب رزقه، شیرینی تلاوت قرآن رزقه، همه اینها رزقن، ولی ما تو فارسی رزق را محدود کردیم به پول. حضرت فرمود که اگر رزق زیاد میخواید، اگر دلتون بخواد دوستان خوبی داشته باشید، بچه هاتون همسران خوبی داشته باشن، خونه بزرگ داشته باشید، هر چیزی، فقط و فقط از خدا بخواد، دیگران کار این نیستن. پس سلامتی، عمر و رزق سه تا دغدغه ماست و هر سه دغدغه فقط به دست خدا برطرف میشه، هیچ کسی هیچ کاری نمیتواند بکنه. این جمله رو عرض کنم در مورد سلامتی، در مورد رزق، در مورد عمر، هر کدام به تفصیل میشه در نهج البلاغه حرف زد، نمیخوایم زیاد طولانی بشه. عزیزان من، همین یک جمله، عمر به خودی خود نه خوبه نه بده. اینکه کسی عمرش زیاد باشه دلیل نیست خیلی خوبه، اینکه کسی عمرش کم باشه دلیل نیست آدم بدی باشه. کم بودن و زیاد بودن عمر به خودی خود به ذاته هیچ اثری نداره، نه خوبه نه بده. مهم اون اعمالی است که ما انجام میدیم. دعای 20 صحیفه سجادیه دعای معروفی است، دعای مکارم الاخلاق. امام زین العابدین سلام الله علیه اونجا فرمود و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا اون وقتی به من عمر بده که عمر من در راه اطاعت تو صرف می شود. پس عمر خودش خوب نیست، عمری خوب است که اطاعت داشته باشه. اینجاش فاذا کان عمری مرتعا للشیطان، اگر بنا بود عمر من تبدیل بشه به مرتع شیطان، شیطان بچرد در عمر من، 70 سال عمر کنم، 70 سالی که همش گناه بود، همش همنشینی با شیطان بود، شیطان از وجود من رزق بگیرد. مرتع یعنی این، مرتع جاییست که حیوان میره میچره، من بشم چراگاه شیطان، شیطان بیاد از وجود من ارتزاق کنه. اگر بنا شد این طور باشه فاقبضنی الیک، خدایا زودتر مرا بکش، قبل ان یسبق مقتک الی، قبل از این که خشم تو به سمت من بیاد، سخط تو به سمت من بیاد. پس این هم نکته ایست، عمر به خودی خود نه خوبه نه بده، عمر در چه راهی گذشت، اگر در راه طاعت عمر طولانی باشه، اگر در راه معصیت کاش انسان زودتر ببینه بمیره، بار گناهش کمتره. باز این جمله رو هم عرض کنیم، این رو روایات به ما یاد دادن که فرمودن عمر طولانی با رزق واسع خوب است. آدم عمر طولانی بکنه ولی رزقش کم بشه، رزق با انواع و اقسامش، مخصوصا رزق مادی، آدم هرچی سنش بالاتر میره بالاخره هم مشکلاتش بیشتر میشه، هم کارایش کمتر میشه، هم اطرافیانش بیشتر میشن، توقعات بیشتره، عروس داره، داماد داره، نوه داره، نتیجه داره، اینا انتظار دارن، از یه طرف خودش بیماره، از یه طرف دیگه درآمدی نداره، پس هی نیاز به پول داره. رضا به ما گفتن در دعای شب 27 ماه مبارک رجب، در دعای شب مبعث، اینجا داریم که فرمود وجعل اوسع ارزاقنا عند کبر سننا، خدایا بهترین ارزاق ما رو در پیری قرار بده، وسعت قرار بده، اگه سنمون بناس بالا بره همزمان با سن روزی هم زیاد بشه، اونقدری داشته باشیم که شرمنده اطرافیان نشیم، در خرج خودمون نمانیم، بتونیم اونطوری که آبرومندانه است زندگی کنیم. خب این نکته رو باز عرض کنیم، اگر ما رابطمون رو با خدا اصلاح کنیم همه مشکلات حل میشه. مطلب زیاده برای گفتن، به همین یک روایت اکتفا میکنم. موسی کلیم به خدا عرض کرد یا رب انک لتعطینی اکثر من عملی، عمل با الف یعنی آرزو، خدایا تو خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی من آرزوش رو دارم به من عطا میکنی، من دعا میکنم که 10 تا نون بهم بدی، اصلا آرزوم به بیشتر از این نیست، تو 1000 تا، تو 10000 تا، بیش از آنچه که حتی آرزوی من باشد به من عطا میکنی. علتش چیه؟ خدای متعال فرمود که لأنک تکثر من قول، چون تو زیاد میگویی ما شاء الله لا قوة الا بالله، هر چه خدا بخواهد همون میشود، هیچ کسی در عالم هیچ کاره نیست جز خدا. بحث ما تربیت دعایی است. موسی کلیم، تو اعتقاد داری به این که هر چه در عالم هست به اراده خداست، هر چه خدا بخواهد محقق میشود، هیچ کسی حول و قوه‌ای جز خدا ندارد، چون تو اعتقادت اینه من بیش از آنچه که آرزو داری بهت میدم. پس این ذکر شریفی است، ما شاء الله لا قوه الا بالله، البته به شرط توجه، البته به شرط اینکه باور داشته باشیم. و بچه‌هامون رو اینطوری باید تربیت کنیم، همه کاره عالم خداست، هر چه هست به دست اوست، او میتواند عطا کند، او میتواند محروم کند. بگذاریم، باز برگردیم به نامه 31. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزانه. حسن جان، شما ابتدا توبه کردی بعد با دعا مأنوس شدی، سیر نامه رو که ببینید در بحث دعا فرمود که خدا کسی را دست خالی بر نمیگرداند، خدا تو را امر کرده، یک مرتبه از دعا فرمود خدا اجازه داده، مرتبه دوم فرمود امر کرده به تو دعا کنی. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزانه، خدای متعال قرار داده است در دو دست تو کلیدهای خزائنش را. هر چه ببینید مفاتیح جمع است، خزائن هم جمع است، یعنی هر چه خزینه داره، گنجینه داره و هر چه کلید داره گذاشته کف دست تو. کی به ما اذن لک فیه من مسئلته، همون وقتی که به تو اجازه داد دعا کنی. خدا وقتی به تو اجازه داد دعا کنی تمام گنجینه‌هایش رو در اختیار تو قرار داد، تمام کلیدها، گفت هر جا میخواهی برو، هر چه میخواهی بردار. اینقدر کریمانه برخورد میکنه، اذن به دعا داد، گفت برو دعا کن، دعا که کنی هر چه بخواهی به تو میدم، دیگه حد نداره، هر چه بخواهی به تو داده خواهد شد. البته اجابت در گرو دعاست عزیزان، خوب توجه کنید. سابقا این بحث رو تفصیلا عرض کردم، الان فقط اشاره میکنم. بعضی ها میگن آقا همه کاره عالم خداست، قبول، امر کرده به دعا، قبول، ولی مگر شما نمیگه در لوح محفوظ همه چیز ثبته، خدا همه چیز رو میدانه، عالم است به قبل و بعد و حال، به همه چیز عالم. میگیم بله. میگه اگر خداوند عالم است که هست و هیچ شکی هم درش نیست، پس چطور ما باید دعا کنیم؟ چرا ما باید دعا کنیم؟ دعا به چه دردمون میخوره؟ خدا همه چیز رو میدانه، خب خودش بده دیگه، چرا من دعا کنم؟ پاسخ اینه. فلسفه دعا چیز بس مفصل، کوتاه میگم، فلسفه دعا اینه که خدا بعضی از نعمتها رو مشروط کرده، میگه اگر دعا کرد بش بدید، اگر دعا نکرد بش ندید. خیلی چیز ساده است. میگه من میخوام تو ارتباط بگیری، من میخوام تو بیای به بارگاه من. اگر تو آمدی نیمه شب یا الله گفتی، به سلطنت من که چیزی افزوده نمیشه، ولی به تو خیلی چیزها افزوده شد، خیلی چیزها. من میخوام تو رشد کنی. بعضی چیزها را خدا مشروط کرده به دعا. دعا نکردی بهت نمیدم. مجبوری دعا کنی. دعا میکنی خودت رشد میکنی، دعا میکنی خودت بالا. حالا اون که بهت میدن وسیله، ماشینی، هرچی خواستی، بدون اون که هیچی، رشد میکنی، بالا میری، ظرفیت پیدا میکنی. پس فلسفه دعا اینه، اگرچه خدا همه چیز را میداند، ولی همچنان به ما امر کرده دعا کنیم، چون خیلی از نعمتها مشروط به دعاست، تا دعا نکنیم به ما داده نمیشه. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمت، نعمته. حسن جان هر وقت خواستی، متا شئت زمان نداره، بارگاه خدا تنها بارگاهی است که نگهبان ندارد، ساعت خاص نداره، هر وقت بری هست، هر وقت در بزنی پاسخ میشنوی، با هر زبانی بگویی میفهمد. فمتا شئت، هر وقت که خواستی، استفتحت به دعا ابواب نعمته، دربهای نعمت خدا را با دعا باز کن، بگو یا الله، درب نعمت باز میشه. و استمترت شعابی و رحمته، و به بارش در بیاور. چه چیز را؟ شعابی و رحمته. شعابی به اون باران شدید میگن، باران یک دفعه. فرمود باران شدید رحمت الهی را به باریدن در بیار. چطور؟ با دعا. انسان میتواند با یک دعا کردن دربهای نعمت رو باز کنه، میتواند باران شدید رحمت الهی رو بر خودش جاری کنه. اگر دعا کنیم همه اینها حاصل میشه، ولی اگر دعا حاصل نشد، خب از این نعمتهای سرشار هم خبری نیست. خدا تکوینن یه چیزهایی به ما میده، خدا به کفارش هم یه چیزهایی میده، ولی وقتی که تو خواستی مؤمنانه به چیزی برسی باید دعا کنی، تا دعا نکنی چیزی بد نمیدن. دو سه تا نکته اینجا قابل عرضه. یک، فرمود متا شئت، زمان مشخص نکرد، هر وقت که آمدی خوش آمدی، هر وقت که آمدی ما پاسخت رو میدیم. خدا خواب نداره، چرت زدن نداره، فراموشی نداره، ما هر وقت از او بخواهیم او جواب ما رو خواهد داد. فرمود زمان ندارد، مکان ندارد، اگرچه دعا در بعضی زمانها به استجابت نزدیکتره، دعا در بعضی مکانها به استجابت نزدیکتره، دعا با بعضی حالات به استجابت نزدیکتره. کی دعا کنم؟ کجا دعا کنم؟ چطور دعا کنم؟ هر ستاش، روحیات ما در اجابت، با چه حالی دعا کنم؟ کجا دعا کنم؟ اینها ببینید جمله مهمه. با انسان در شرایط مطلوب به اجابت نزدیکتر است، ولی در هیچ زمانی از دعا منع نشده. هر وقت خواستی دعا کن، ولی بعضی وقتها بهتره. ما منع نداریم ولی مطلوبیت داریم. آقا الان گرفتار شدی، الان دعا کن. داخل خونه ای، داخل بیابانی، سوار ماشینی، هر جایی هستی داری حرف میزنی، دلت با خدا همراه باشه. پس تو هر وقت میتوانی، اگرچه زمانها، مکانها و حالات مختلف تأثیر داره. مثلا در حکمت 104 نهج البلاغه امیر المومنین نیمه شب نوف بکالی رو از خواب بیدار کرد، فرمود نوف خواب یا بیدار؟ عرض کرد آقا بیدارم. حضرت فرمود مفصل، حالا برسیم انشاءالله میخونیم، ان داوود قام فی مثل هذه الساعه من الليل فقال انها لساعه لا يدعو فيها عبد الا استجيب له. داوود نبی نیمه های شب سحر بیدار میشد، میگفت این ساعت ساعتی است که هر کسی از خدا طلب کند خدا استجابت میکند. البته در ادامه فرمود یک عده‌ای که جز اعوان و انصار زلمه هستند، مطرب باشند، جاسوس باشند، خدا نیمه شب هم حرف اینها رو قبول نمیکنه. ولی بقیه مردم اگر نیمه شب بیدار بشن، نیمه شب زمان خاصی است که تأثیر داره. یا باز در خطبه 159 فرمود فاستفتهو واستنبهو واطلبوا الیه واستمنهو فما قطعكم عنه حجاب. هیچ کسی بین شما و خدا حجاب نیست، از خدا طلب کنید، از خدا طلب گشایش کنید، از خدا طلب پیروزی کنید. ولا اغلق عنكم دونه باب، هیچ کسی در را نبسته، خدا هم در را نبسته. اینجاش رو میخواستم بگه، و انه لبکل مکان و فی کل زمان و اوان و مع کل انس و جان، هر جایی، هر زمانی، هر کسی دعا کنه میشنوه. خدا اینطوری است. پس ما هم هر وقت خواستیم بدون هیچ محدودیتی. یا مثلا اون جمله معروفی که در مورد زیارت ابا عبدالله داریم که فرمود السلام علی من جعل الشفاء فی تربته، سلام بر کسی که شفا در تربت اوست، السلام علی من الاجابه تحت قبته، اجابت دعا زیر قبه امام حسین نزدیکتر است، هر دعایی بکنید به استجابت نزدیکتر. زمان و مکان تأثیر داره، ولی مهم آن است که هیچ کسی در هیچ ساعتی در خانه خدا رو نمیزنه که در بسته باشه، و مهم آن است که هیچ کسی در خانه خدا رو نمیزند دست خالی برگرده. اینم مهمه. فرمون هر وقت خواستی دعا کن، ولی یقین داشته باش هر وقت دعا کردی خدا دستت رو پر برمیگرداند. در ادامه مطالب مهمی عرض میشه، فعلا این روایت رو ببینیم تا ادامه نامه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما ابرز عبد یده الالله العزیز الجبار، هیچ کسی دست طلب به سمت خدا بلند نمی کند الا استحی الله عز وجل ان یردها. خدا حیا میکنه تو دست خالی به سمت خدا بلند کردی، طلب کردی، تقاضا کردی، حالا خدا دست خالی رد کنه؟ اصلا ممکن نیست. او فیاض است، او دنبال اینه تو طلب کنی تا بهت بده. از هر وقت طلب کردی یقین داشته باش، مرحوم کلینی در کافی بابی داره روایات رو جمع کرده، یقین داشته باشید به اجابت دعا. تا یقین نداشته باشه خدا اجابت نمی کنه. بدان اجابت می کنه. ادامه روایت امام صادق فرمود که فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، هر وقت یکی از شما دعا کرد فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِ، دست بلند کردی دعا کردی، دعای فرج بود، دعا برای خودت بود، دعا برای مردم، فرمود دست به صورت بکش، دست به سر بکش. علتش اینه، این دست از خدا نعمت گرفت. حالا نمیبینی حرف دیگه است، ولی این دست خالی بر نگشت، پر از نعمت خدا شد. دست را به سر و صورت بکش، چون این با نعمت الهی پر شده، نورانیت داره. اینجا دو سه تا اصل اینجا گفته شد. یک، خدا همیشه و همه جا هست، میشنود، میبیند. دو، بعضی جاها برای اجابت بهتر است، بعضی زمانها، بعضی حالا. و سه، این که هیچ کسی دست خالی از دعا بر نمیگردد. دعا که بکنی یقین داشته باش خدا میشنود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا یه بابی رو باز میکنه. اگر خدا همه چیز را میشنود، اگر خدا دست خالی رد نمی کند، پس ما اینقدر دعا داریم که به اجابت نرسید، اینا چی میشن؟ شما خودتون، هر کسی در ذهنش، ما چقدر دعا کردیم و مستجاب نشد؟ ما چقدر از خدا خواستیم و خدا چنه بی محلی کرد، خدا جواب نداد؟ اینا چی میشن قصه شون؟ شما که گفتید هر دعایی استجابت میشه، هر چیزی خواست. حضرت در چهار بخش دعاهایی که استجابت نمی شود را توضیح میده. فرمود فلا یقنتک ابتاء و اجابته فان العتیه على قدر النیه. من همین یک جمله رو شاید بیشتر امروز نتونم توضیح بدم، خیلی مهمه. فلا یقنتنک ابتاء و اجابته. ابتاء یعنی کندی، به تأخیر افتادن. حسن جان مبادا یک وقت به خاطر اینکه دعات مستجاب نشد قانت، مقنوت یعنی ناامید، لا اله الا الله، اون وقتی که آدم ناامید بشه، من دیگه در خانه خدا نمیرم. چرا؟ یه بار ازش چیز خواستم بهم نداد. بدان و آگاه باش هیچ تأخیری تو را از اون ناامید نکنه. علتش هم اینه، حضرت در بخش قبل فرمود دعا بر شما واجب است، دعای مستحب نیست که بگی آقا دلم نمیخواد دعا کنم. بعضی بخشهای دعا واجب است، باید دعا کنی. دعا لازم است بر ما، دعا نیاز ماست. تو اگر از خدا نخواهی از غیر میخواهی، این میشه شرک، پس واجب است از خدا بخوای. اگر هم به تو نداد حق نداری بگی دعا نمی کنم. اگرچه میدهد، حضرت توضیح میده در چهار بخش. من دارم میگم به فرض که خدا اصلا به تو بگه جواب نمیده، تو واجب است، بره فریضه است، لازم دعا کنی. پس یک، لا یقنتنک ابتاء و اجابته، به هیچ وجه ناامید نباش از این که خدا حاجت تو رو دیر میده، به تأخیر میندازه، دعای تو زود به اجابت نرسید. دو، فإن العطیه علی قدر النیه، خدا به هر کسی به اندازه نیتی که دارد عطا میکنه. این جمله از اون جملات ناب نهج البلاغه است، از اون جملاتی که یکی دو جلسه فقط مختص میشه در مورد این حرف زد، موشکافی کرد، روایات را خوند. به اندازه نیتتون به شما میده، نه بیش از اون. من دو سه تا نمونه برای شما عرض کنم. ببینید حضرت در این بخش میفرماید نیت در اجابت تأثیر داره. شما میگه آقا چرا خدا اجابت نکرد؟ خدا میگه به نیتت برگرد تا بهت بگم برای چی دعا کردی؟ نیتت از دعا چی بود؟ تا من بهت بگم چرا اجابت نشد. بعضی از دعاها دعای غافلانه است، مثل 99% دعاهای ما. همین عادت کردیم قنوت بگیریم یه دعایی بخونیم، عادت کردیم در سجده آخر نمازمون یه دعایی بخونیم. این از روی عادت است. دعا یعنی دعوت، دعا یعنی خواستن. من میخوام شما رو دعوت کنم خونه، اگه سرم تو گوشی باشه با یکی حرف بزنم، با یکی بازی کنم، بعد وسطش یه جمله ای هم بگم، یه جمله ای تو گوشیم ضبط کرده باشم پخش کنم برای شما، عادت، یه چیزی تو ذهن ما همینطور داره میچرخه، بگم آقا من دعوتت کردم. میگه بابا این چه دعوتی بود، من نمیام خونه ای تو. قشنگ بیا رسما دعوت کن، طلب کن. دعوت یعنی توجه. بسیاری از آنچه که ما دعا میخوانیم غافلانه است، حواسمون نیست، و چون حواسمون نیست، چون عادته، چون تکراره، خدا اجابت نمیکنه. ما در روایت داریم پیغمبر خادم فرمود اعلموا ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل الله، خدا دعای قلب غافلی که حواسش نیست، قفلت داره، حواسش نیست، همینطوره تکرار می‌کنه، خدا دعای تو رو قبول نمی‌کنه. پس اگر اجابت نشد به خدا نگو چرا اجابت نشد، بگو من دعا نکردم. خدا گفت هر کسی دعا کنه میپذیرم. مشکل اینه ما دعا نکردیم. این جملاتی که گفتین جملات توتیوار بود، کامپیوتری بود، ضبط بود، این که نشد. بخواه تا به تو بدن. در دعا خواستن مطرحه، مثل اون بچه‌ای که الان چیزی میخواهد با همه وجودش، طلب میکنه، میخواهد. این خیلی فرق داره با اونجایی که داره توتیوار حرفی میزنه. یکی از عوامل استجابت نشدن ادعیه، حضرت فرمود چون شما نیتتون درست نیست. نیت یعنی چی؟ یعنی غفلت دارید، حواستون نیست. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. بابی دارد به نام باب الاقبال علی الدعا، اگه خواستید دعا کنید با اقبال باشه، با توجه باشه، مشتاقانه دعا کن، نه از روی ترس، نه از روی عادت. اونجا این روایت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از امام صادق روایت نقل میکنه که حضرت فرمود یه زمانی مردم آمدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا جان یا رسول الله سختی شده، آب کمه، باران کمه، دعا کن باران بیاد. پیغمبر دعا کرد، خبری نشد. همه تعجب کردن. پیغمبر دعا کرد بارون نیومد. یه مدت گذشت، برگشتم گفتم آقا دفعه قبل دعا کردید خبری نشد، این دفعه دعا کنید. پیغمبر دعا کرد، باران آمد. چه بارانی! روایت میگه که اونقدر آمد که قالوا انه الغرق، آجان ما داریم غرق میشیم، بگو بس دیگه. پیامبر فرمود چیکار کنم؟ چی میخواید؟ گفتن آقا بگو این باران به اطراف ببارد، به شهر نبارد که سیل ما رو ببره. پیغمبر دستش رو بالا برد و ردها اللهم حوالینا، خدایا این ابرها را به اطراف ببر، به بیابانهای اطراف، چاهای اطراف، قناتهای اطراف. راوی میگه ما دیدیم این ابرها تسلیم پیغمبر از روی شهر جدا شدن، رفتن در اطراف، باران آمد، چاه‌ها پر شد، قنات‌ها پر شد. ما این سوالی برامون پیش آمد، شما دفعه اول دعا کردی جواب نگرفتی، دفعه دوم دعا کردی شد، و بعد اونچنان بود که ابرها در اختیار شما بودن، چرا دفعه اول استجابت نشد؟ همین سوال رو از پیغمبر کردن. پیغمبر فرمود انی دعوتو ولیس لی فی ذلک نیه، من دفعه اول بدون قصد دعا کردم، شما اومدید چیزی گفتید، منم بدون اینکه اراده کنم اون دعا را جملات شما رو گفتم. خدا حتی پیغمبرش اگر بدون توجه حرف بزنه نمید. این برای ما درس ها، کسی نگه پیغمبر مگر میشود بدون توجه، او همیشه متوجه خداست، ولی این دعا را توجه نکرده. برای اینکه این حدیث برای من و شما به یادگار بمونه، بفهمیم پیغمبر هم که باشی اگر بدون توجه دعا کنی دعا مستجابه. فرمود و اما دفعه دوم من دعوت و ولی فی ذلک نیه، من دعا کردم در حالی که میدونستم خدایا ما بارانی میخواهیم، با این ویژگی ها باران هم آمد. پس استجابت نشدن دعا یکیش به نیت ما برمیگرده. حضرت فرمود نیتتون رو درست کنید. نیت یعنی چی؟ یک، اگر حواست پرت باشه، اگر از روی عادت بخوای دعا کنی نمیپذیره، دعایی را میپذیره که حواس جمع باشی چی میگی. دو، چرا خدا این دعا را استجابت نکرد؟ چون نیت تو شرکالوت بود. نیت اگر مشرکانه یعنی چی؟ یعنی من گوشه ذهنم به فلانی هم هست، خدایا دعای ما رو مستجاب کن، ولی حواسم هست وامم میخوام بگیرم، خدا نمیپذیره. این نیت خراب است. در همین نامه 31 فرمود و اخلص فی المسألة لربک فإن بیده العطاء والحرمان، اخلاص در دعا، شرک نداشته باش، فقط از خدا بخوا. پس دومین نیت خراب، یک نیتی که غافلانه باشد، دو نیتی که با شرک باشد، و سوم نیتی که سالم نباشد. بعضی وقتا انسان نیت سالمی داره، این قلب پاک هست، اگه دعا کرد مستجاب میشه. بعضی وقتا نیت یعنی اون درون انسان پاک نیست، خب دعایی هم که میکنی اجابت نمیشه. امیرالمومنین فرمود الدعاء مفاتیح النجاح، دعا کلیدهای نجاح و پیروزی است، و مقالید الفلاح، هر کسی میخواهد به رستگاری برسد باید دعا کند. و خیر الدعا، بهترین دعا آن است که صدر عن صدر نقی و قلب تقی، بهترین دعا آن است که از یک قلب پاک بیرون میاد. دعای انسان پاک به اجابت نزدیک تره. حضرت فرمود اگر گاهی اوقات میبینید که شما دعا کردید و دعاتون مستجاب نشد، یک، توجه کنید، با توجه دعا کنید، بخواید اون چیز را. دو، مشرکانه دعا نکنید. سه، یه مقدار رو خودتون کار کنید، یه مقدار قلب پاک باشه. ببینید ما در روایاتمون داریم قبل از این که دعا کنید توبه کنید. برای چیه؟ قبل از این که وارد نماز بشید توبه کنید، که طلب استغفاری بکنید. قبل از این که طلب دعا کنی صلوات بفرست، توبه کن و خدا حرف بزن، بعد حاجتت رو بگو. علتش اینه، با قلب پاک دعا کن تا اجابت بشه. معاویه ابن عمار از امام صادق روایت نقل میکنه، فضلت فرمود انما هی المدح ثم الثنا ثم الاقرار بالذنب، وقتی خواستی دعا کنی اول حمد و ثنای خدا را بگو. تو خدای عزیز قادر توانایی هستی، همه خوبی ها از آن توست، هر چه خیر میرسد به ما از آن توست، هر چه بدی هست از آن منه. تو همین دعای عرفه انت الذی انت الذی انت الذی و انا الذی و انا الذی، بگو اینها را. بعد که گفتی بعد اقرار به گناه کن، بگو خدای من خودم میدونم خیلی خرابم، خیلی گناهکارم، الانم اگر اومدم دعا کنم نه اینکه فکر کنم من دعا مستجابه، تو بر ما واجب کردی، منم جز تو کسی رو نمیشناختم ازش طلب کنم، اومدم به درگاه تو و بار گناه هم آمدم، اقرار کن به گناهت. والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، تا اعتراف نکنی خدا گناهت رو نمیبخشه و تا گناه بخشیده نشه اجابت حاصل نمیشه. باز در روایت دیگری امام صادق فرمود ایاکم ایسأل احد منکم ربه شیئا من حوائج الدنیا والآخره، هیچ کسی دعا نکند چه در مورد امور دنیایی چه در مورد امور آخرتی، حتی یبدع بالثناء علی الله، مگر اینکه قبلش حمد و ثنا بگه، ولی مدحت له و الصلاة علی النبی، صلوات بر پیغمبر بفرسته، ثم الاعتراف بزن و توبه فی المسئله، اعتراف کن، توبه کن، این توبه که حاصل شد اجابت حاصل میشه. عرضمون این شد که یکی از عوامل اجابت نشدن دعا این است که نیت ما پاک نیست، چون درون ما پاک نیست، پاک نبودن با توبه برطرف میشه. هر دعایی که داشتیم قبلش استغفار کنیم، حمد و ثنای الهی بگیم، صلوات بفرستیم، بعد دعا کنیم، دعا انشالله به اجابت میرسه. سه مورد دیگه از عواملی که مانع استجابت دعا میشه انشالله در جلسه بعد عرض خواهد شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.